سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد با موضوع عفت و پاکدامنی، جلسه پنجم.
در سوره مبارکه ولعصر می‌خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر. واو قسم است، قسم به عصر و زمان. چه عصری است که خدا بدان قسم یاد کرده است؟ خداوند در قرآن کریم قسمهای زیادی می‌خورد. گاهی قسمها محسوس است، گاهی غیر محسوس است. قسمهای محسوس می‌خورد، مثلا و شمس و وهاها و القمر اذا طلا اذا جلا و اللیل اذا یغشا و السماء و ما بنا و الارض و ما تها. قسم می‌خورد به خورشید، قسم می‌خورد به ماه. حالا مصداق تفسیریش فرمودن الشمس رسول الله و القمر امیر المؤمنین صلوات الله علیهما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قسم می‌خورد به شمس که تفسیر شده است به پیغمبر. قسم می‌خورد به ما که تفسیر به علی ابن ابی طالب علیه السلام است. قسم می‌خورد به روز که امام عصر ارواحنا فداست. قسم می‌خورد به شب که تفسیر به دولت قاسب حق امیر المؤمنین شده است. گاهی قسم‌ها غیر محسوس است. فرماید و نفس و ما سواها. قسم می‌خورد به جان بشر، غیر محسوس است. در سوره مبارکه ولعصر قسم می‌خورد. سوال: چرا قسم می‌خورد؟ علت چیه؟ برای بیان عظمت موضوع. در محاورات عرفی شما وقتی میخوای اهمیت یه مطلبی رو بیان کنی چند بار قسم میخوری؟ والله به خدا قسم، به پیغمبر، به امیر المؤمنین، که قسم راستش هم خوب نیست، چه برسه به قسمهایی که دروغ است و عمر انسان را کوتاه میکند. دهه قبل جایی منبر میرفتم، بعضی از اون افراد اینجا میان الان شبها، بحثشو کردیم اونجا و زنوب و لتی تعجل الفنا. گناهانی هست مرگ زودرس میاره. یکیش زناست نعوذ بالله، یکی ولی یمین الکاذبه، قسم دروغ. قسم دروغ عمر رو کوتاه میکنه، قیچی میکنه عمر رو. نظام مراقب باشید. قسم میخورد حضرت حق برای عظمت اون چیزی که به اون قسم خورده است. خود به ما تفهیم کنه، چون وقتی با قسم چیزی بیان میشود بیشتر به اون انسان توجه میکنه. ولعصر، قسم به عصر. چه عصریست که خدا میخواد عظمت اون عصر را به ما تفهیم کنه که به عظمتش قسم یاد میکنه؟ 11 وجه مفسرین براش گفتن. اون دو وجهش وجه: یک، قسم به عصر بعثت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم. قسم به عصری که پیغمبر آمد از اون عرب جاهل نادان نمونه تقوا تربیت کرد. چه بودند؟ به برکت تربیت نبوی چه شدند؟ گوشه ای رو از تاریخ عرض میکنم، دقت کنید برای اینکه قیاس کنید ببینید چه کرده پیغمبر که خدا قسم یاد میکند به عظمت عصرش. یه روز فردی اومد محضر پیغمبر بزرگوار، گفت یا رسول الله، من با دست خودم 13 بچه‌مو زنده به گور کردم. حضرت فرمودن وای بر شما، چقدر شما قساوت داشتید. این رگه جاهلی هنوزم هست در بعضی خانواده. همسرش دختر میاره ناراحت میشه، هست که آدم احمق و نادانی داریم. در همین عصر تکنولوژی خانواده متجدد دیدن دختر بیمارستان نرفتن چون دختر زاییده. این شعر سلمتی قوام من خوندم، بعضی ها حفظم، بس که ما رمزونا سالی یه بار میخونم براشون تنوع بشه. دوست مسقال خریت ز خران عیبی نیست، آدمی هست که حقا دوست خروار خرست. بعضی ها واقعا دوست خروار خرم. خدا به تو بچه داده سالم قشنگ، اونم دختر که نزول رحمت می شود. دختر رحمت، رحمت وقتی میاد تو رو حفظ میکنه. پسر نعمت، تو باید حفظش کنی. دختر عجیب قدمش، خوشروزی هم هر وقت میان خیر و برکت و وسعت تو زندگی دخترها میارن. از ما در روایاتمون تأکید شده که هدیه میخوای بدی اول به دخترت بده بعد به پسرت. اهمیت ویژه داره، اول او رو نوازش کن، اول او رو ببوس. بچه ها ادراکاتشون با هم فرق میکنه. دختر یه تفضل عاطفی داره، زن اینجوریه دیگه. زن اسلام میگه زن رو قاضیش نکن، زن نباید قاضیشه. چرا؟ اگه قاضی بشه قاتله گریه میکنه، صبح عفوش میکنه، همه جانی ها میگه در زندان واکن، همه آزاد بیز داره. ازا میگه زن در مسند قضاوت ننشینه، تفضل عاطفی داره، زود تحت تأثیر قرار میگیره، یکی عشق رو منقلبش میکنه. دختر بچه هم همین خیلی قیمت داره. اگه خدا به دختر داده قدرشو بده. اون روایت سکونی از معروفه به امام صادق علیه السلام از کرد آقا خدا یه دختر دیگه هم به من داده. فرمودن یه ناودون رحمت دیگه به طرف خونت باشد. گفت میترسم ناودونا زیاد چه خونه خراب شم، چون چند تا دختر داشت. شوخی کرد با حضرت مزاحت. دختر خیلی برکات داره، قدرش رو بدون و گلایه نکن. بعضی پیرزن ها هستن که خدا اینا رو از این رو بره جهنم، کارشون دل سوزوندنه، دل عروسشون میسوزونه با یه جمله. تو که دخترزا هستی همش دختر میذاری. حاج خانم یه چشیم چشیم اینجوری میگیره میره جهنم. چرا؟ به خاطر اینکه دل بندگان خدا را میسوزانه. دست این نیست، خدا مقدر کرده. قدر بچه رو بدون. شما نمیدونه نعمت عظمای سلامتی که خدا به ما داده چی. یه جوان 3 سال پیش میرفته صعود کوه، همین طور جان از فاصله خیلی کمی پاش میلغزه میفته. 3 سال فلجه. اطبای انگلیس گفتن 100 میلیون تومان میگیریم، 2-3 تا عمل جراحی روش انجام میدیم، شاید بتونیم کاری کنیم که این خودش بتونه با دست خودش لقمه برداره تو دهنش بزنه. 100 میلیون تومان هزینه که شاید بتونیم کاری بکنیم که این با دست خودش بتونه دیگه غذا تو دهنش بذاره، کسی هاش لقمه نه. حالا ذات اقدس احدیت یه دستگل به تو داده، عوضی که لذت ببری نق میزنی که چرا پسر نست. گفت یا رسول الله، من با دست خودم 13 بچه‌ام رو زنده به گور کردم. فرمودن دلت به حال این بچه ها نسوخت. گفت یه بار زنم حامله بود، رفتم برای سفر، به همسرم گفتم اگر دختر بود وظیفتو میدونی، یعنی زنده به گورش کن، این لکه ننگ برای ما نماند. رفتم سفر، سفرم طولانی شد. بعد 2-3 سال برگشتم، گفتم بچه چه بود؟ گفت دختر بود، به وظیفه عمل کردم. خیلی خوشحال شدم. مدتی بعد دیدم یه دختره که 3 ساله شیرین زبان خوشگل اومد تو خانه ما، وارد اتاق شد، منو بغل کرد، منو بوسید و به من خطاب پدر کرد. رگ جاهلی در بدن من به حرکت در آمد، برافروخته شدم. همسرمو صدا زدم، چی میگه این لکه ننگ چی به دامن من؟ گفت سفر بود، این بچه به دنیا آمد، خیلی زیبا بود، حیف آمد این بچه رو بکشم، دور از چشم تو خونه بستگانم نگرش داشتم. گفتم حالا که دیگه میتونه حرف بزنه، تکلم کنه، بیاد با تو آشنا بشه. کینه اون طفل رو به دل گرفت. روزی به عنوان تفریح بردمش سر، وسط بیابان زمین رو حفر کرد. یا رسول الله، این بچه کوچک با این دستای کوچکش در کندن زمین منو یاری میکرد. گاهی با دستمال عرقای پیشانی منو پاک میکرد. گفت بابا چرا زمینو میکنی؟ گفتم که کاری دارم. وقت کاملا زمین رو حفظ کردم. این بچه 3 ساله خودم رو گذاشتم توی خاک. خاک ها را به سر و صورت رو میریختم. هرچه گریه کرد، التماس کرد، بابا منو نکش، بابا مگه من به تو چه کردم، بابا مگه جرم من چیه، اعتنایی نکردم. آخرین کلامش این بود: پدر، حال که مرا میکشی سلام مرا به مادرم برسان. قطرات اشک بر گونه پیغمبر جاری شد. فرمود چه انسانهای قسی القلب بود. ولعصر، قسم به عصر، قسم به عصر و زمانی که پیغمبر آمد، از اون عربی که با دست خود بچه خود را زنده به گور می کرد، مصعب بن عمیرها، ابوذر غفاریها را تربیت کرد. این یک مصداق. مصداق دوم: ولعصر، قسم به عصر، روایت داره فرمودن عصر خروج مولای ما صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، قسم به اون عصر طلایی که مولای ما میاد و جهان را از این ظلمت ها پاک میکند، عصر ظهور آقا خیلی دیدنیست، انشالله زنده باشیم من و شما، ظهور آقامون رو درک کنیم و عصر طلایی رو ببینیم. در زمان حضرت وقت آقا تشریف میان، هستی به وجد میاد. سری روایات تو چند سال پیش نقیر نوشتم در اون کتاب آثار دعا بر فرج امام زمان، مبسوطا اشاره میکنم حالا یعنی چطور میشه. خب مردم اگه بدونن که زمان ظهور زندگی چقدر دل پذیره، با جان و دل برای فرج آقاشون دعا میکنن. اومدن تو ذهن این مردم ما جا دادن، آقا میاد گردن تو میزنه، آقا میاد میکشته. من بعضی ها دیدم میگه دعا کن، میگه آقا دعا کنیم آقا بیاد گردن ما رو بزن. تبلیغات منفی هست. نه، اینجوری نیست. گردن تو نمیزنه، اون میر مهره، میر قهر نیست، او رحمتن للعالمینه. در آخر لوح فاطمه اطهر داره خدا و حضرت صدیقه فرمودن در اون لوح فاطمه اطهر که سند زندگی همه ائمه معصومین است، دینم را کامل می کنم در آخر دنیا به پسر از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و هو رحمتا للعالمین، او رحمت بر عالمیان است. خود حضرت فرمودن و رحمت ربکم وسعت کل شی و انا تلک الرحمه، رحمت پروردگارتون همه اشیا را فرا گرفته است و منم مهدی اون رحمت واسعه حق. رحمت حق گردن محبشون نمیزنه، رحمت واسعه حق کسی رو آزرده نمی کنه. لذا مهربان مهربان هاست، میره مهر نمیره قهر، تبلیغات منفی خدای نکرده اثر رو نذاره. حضرت رحمتن للعالمین وقتی میاد هستی به وجد میاد، آفرینش به طرف میاد، لذت میبره کره زمین، هر چه که دارد در دل خودش در زمان ظهور میریزه بیرون. پیغمبر فرمود مثل استوانه این ستونهای بزرگ طلا و نقره از دل خاک میجوشد، هر چی داره زمین میریزه بیرون. چرا؟ چون دیگه زمان ظهوره، کره زمین به طرب اومده، تمام این زمین میشه مخمل سبز. مثل شمال، شما میرید مثلا تفری، همه جا نگاه کنید سبزه، کل کره زمینی کبیر نمونه در زمان ظهور، همه یه هستی میشه مثل مخمل سبز. یه قطعه شما زمین خوش پیدا نمیکنی. چرا؟ چون آسمان به وجد میاد. روایت داریم باران میبارد، خدا با آسمان میگه هر چه داری نزول در رحمت کن، آسمان میبارد، زمین به طرب میاد، یک فقیر روی کره زمین در زمان ظهور پیدا نمیشه. هر که نیاز داره میگه یا مهدی اعتنی بهم عطا کن، حضرت میفرماید خوز بگیر. حتی داره که امنیت عمومی کره زمین رو میگیرد که اگر یک زنی یه طبق جواهرات تک و تنها روی سرش بذاره، رو کره زمین راه بیفته حرکت کنه، یک نفر متعرض اون زن نمیشه. الان 12 شب خود زن کنار خیابون وایسته میترسه. بله، خیلی کشورهای حتی مترقی، خیلی کشورهای اروپایی جرأت نمیکنه 10 شب 9 شب زن تنها بره. الان دیگه تو انگلیس برای زنها تاکسی درست کردن که رانندش زن باشه. چرا؟ چون امنیت ندارن، امنیت نیست. باز مملکت ما به برکت فضاهای معنوی که برکت ولایت محمد و آل محمد علیه السلام، امنیت بیشتری نسبت به همه جای دنیا داره. من مجمع جهانی آیت الله گلپایگانی لندن منبر می‌رفتم، بلا فاصله که هم منبر میمادن پایین نماز رو میخوندن که هوا تاریک میشد، منبر قبل از اذان شامشون رو میگرفتن دستشون سری میرفتن. گفتم نمیشه بذاریم مثلا سخنرانی رو بعد از اذان؟ گفتن نه، اینا بعضی یا باید 1 ساعت توی این عرضم شما قطارها سوارشن برن، و بعضی مناطق هست که بعضی سیاه‌پوستا اونا زندگی میکنن، امنیت نیست. شب چاقو رو میذاره کنارش، گردنش تو هم قطار، اسلحه رو میذاره و کیفش رو خالی میکنه. لذا اینو باید زودتر برن که برسن. در زمان ظهور اینجوری نیست. یه زن تنها، یه طبق جواب هست، روایت داره روی سرش میره، حرکت میکنه، هیچ کس به او متعرض نمیشه. یک نفر فقیر پیدا نمی شود که خراج بگیره، بهش زکات بده. همه قشن برکت حضرت تطول الاعمار، آقا عمره در زمان ظهور طولانی میشه، این 40 سال و 50 سال این حرفا میانگین شده 50 سال است. تا طول الاعمار عمره طولانی میشه دیگه، دعوایی نیست. چرا آقا که تشریف میارن خدا دست بکشه به سرها، عقول میشه کامل، عقل وقتی کامل شد دیگه دم دعوا نمی کنه. هر کجا آقا دین سایه قوی داشته باشه در اونجا نورانیت، معنویت، امنیت هست. یزدیان نوعا آدم های متدین هست، نوعا، نه که دوشون بد نباشه، بد هم دوشون دار، همه جا همه جا من تا در سطح خوباشون بیشتر. یه از منبر می رفتم رئیس شهربانی اونجا چند سال پیش، من گفت 3 سال من اینجا بودم، خوش من جای دیگه بود، حسرت یه دعوا به دلم بود. 3 سال دعوان روز چی حالا؟ دهه اول ربیع که همه روزه ها تعطیل میشه، من چند سال یه از منبر می رفتم شهادت علوات عسکری هستم، شمردیم 60 مجلس عالی روزه توی یزد. محرم سفر تموم شده بود به برکت ذکر اهل بیت. آمار طلاقش از همه جا ایران پایین تره. زنداناش تا چند سال پیش خالی بود، معنی نداشت چک برگرد. رئیس شهربانی گفت یه روز دیگه حوصله‌مون سر رفته، ما اومدیم اینجا اصلا مگس میپرونیم. یه روز 2 نفر اومدن، اینقدر خوشحال شدم خودم پاشون رفتم جلو، میتونه دعوا دیدیم لاقل اینجا 2 نفر پریده باشن. یکشون میگو مال کرمان بوده، یکشون مال رفسنجان، اونم بازم یزدی نبود. هم برکت دینو بگم، برکت دین، هدایت روحانیت. یکی از مراجع اعظام به من میفرمود فلانی برکت روحانیت خوب، گوینده خوب، معلم خوب، سیستان و بلوچستان کبیره، یزدم کبیره. میگفت اونجا کبیر مردمشو ببین، اونجا هم چون معلم خوب نداشتند، هادی خوب نداشتند، اون کبیر رو هم تماشا کن. الله رحمت کنه مرحومای فلسفی رو. قضیه تو این کتاب خاطراتشون چاپ شده نوشته، نوشته سوار ماشین بودم می‌رفتیم مسافرت، یه آقایی تو سواری نشسته بود از اون افرادی که ضد روحانی بود و ضد دین بود، و شما آخوندا چی کار میکنید و اصلا آخوند نیاز نداره به اسلام، اسلام نیاز به روحانی نداره، و خلاصه این حرفا رو میزد و منم مطالبی رو براش میگفتم نمیپذیرفت. این آقا عقب ماشین چند تا دونه جعبه میوه های خیلی خوب گذاشته بود ببر. میگفت رسیدیم به یه جایی که حادثه پیش اومد، ماشین ضربه خورد، در صندوق باز شد، ماشین متوقف شد، این میوه ها ریخت کنار رودخانه، اونجا مردم نشسته بود، هر کسی حمله کرد، مشخص آدم های لاغبالی همه جا هستن، میوه مفتی رسیده و ارزم بزرشون. گفت من دیدم جاییه که بیم بفهمم کار آخون چیه، رفتم بالای بلندی استادم، گفتم مردم اینها مال این آقاست و دست زدن به این میوه ها حرام است و تصرف در مال غیر جایز نیست، حاضری برای 2 تا سیب خودتو جهنمی کنی؟ همه اومدن کنار کمک کردن، سیبای آقا رو جمع کردم، رفتم در گوشش گفتم آخون در اسلام برای اینه. گفت واقعا همینه. حالا میخوام آثار دین رو بگم. ببینید شما، من چون دور میذارم میرم شهرستان و منبر، شهرهایی که آقا ارتباطشون با خدا بیشتره، اصلا آرامش بهتری خودمون ها داره، علا به ذکر لا تطمئن القلوب، قشنگ زندگی میکنن، با همدیگه سازگارن، عفوشون گذشت، تربیت دین. حالا شما قیاس کنید وجود اقدس ولی یزد صلوات الله علیه تشریف میارن، خدا دست میکشه به عقلا، عقلا میشه کامل. زندگی در زمان ظهور چقدر لذت بخش. اصلا تمام این نعم اینا که نخود کیش میشه بذاریم کنار، خب چه لذتی بالاتر از دیدار صاحب الزمان. به به، آدم بره خدمت امام زمان، مثلا بچهش مریض بشه، ابن الزهرا بچه‌م مریض، آقا دستشو بکشه، دست ید اللهیشو به سر اون بچه شفا پیدا کن. دیدار خود حضرت، بالاترین نعمت در حضور حضرت بودن، که در زمان ظهور انسان در محضر اون بزرگوار قرار دارد. ولعصر، قسم به عصر ظهور مولای ما صاحب الزمان، حیواناتی که با هم دشمنن روایت داره در زمان ظهور با هم سازگار میشن. عجب، گرگی که گوسفند رو میدره در زمان ظهور، گرگ با گوسفند با هم دیگه رفیق میشن. عقربی که نیش میزنه، ماری که نیش میزنه، روایت داره بچه ها با مار و عقرب ها بازی میکنن، بهشون آسیب نمیرسه. چقدر زیباست اون زمان. خدایا نصیب کن ما هم زنده باشیم انشاءالله اون زمان رو ادراک کنیم، ببینیم، درک کنیم، محضر اون بزرگوار برسیم. باید خودمون رو برای آقا تربیت کنیم، خودمون رو برای حضرت یاری کنیم، آماده کنیم، یه جوری باشیم. الان صدای حضرت بلند میشه چون ظهور دفعیه، هیچ مقدمه نمیخواد. یعنی چی؟ همونطور که فرمودن مثله که مثل ساعه، مثل زمان ظهور مثل قیامت، لا یأتیکم الا بغتتن، نمی آید مگر دفعی. قیامتم دفعی به پا میشه، ظهورم دفعیه. یعنی حضرت حق جل و علا اراده فرماید آقا رو بیاره، همین امشب اراده کند صدای حضرت بلند شود یا اهل العالم انا امام المنتظر، حضرت تشریف میارن، دفعی ظهور. لذا ما هم باید خودمونو حقیقتا آماده کنیم برای ظهور. مرحوم علامه نهاوندی رضوان الله تعالی علیه می نویسد که بیدن نجف جمع شدن، گفتن بابا 313 تا درست کنیم آقا بیاد. 313 فرمانده لشکری و کشوری میخوان، جور کنیم میاره بیا. در روایات داریم کجا 18 تاشون از طالقان هم. جایی به اون کوچکی 18 تا یار حضرت از اونجا. تهرون با این عظمت نمیدونم یکی یا دو تا تو روایت داره، 18 تا طالقان داره از سر تا سر دنیا. اینا فرماندهان لشکری و کشوری هم. اخیار و صلحای نجف جمع شدن، گفتن بابا 313 تا جور کنیم دیگه آقا بیا. نشستن دور هم دیگه، خلاصه گلاشون رو انتخاب کردن و گل سرسبدی رو انتخاب کردن که این بره استخاصه کنه به ساحت مقدس حضرت که آقا ما آماده هستیم و تشریف بیارید. رفت و تو صحرای نشست و کتاب دعا به دست و همینطور که مشغول دعا خوندن بود، این مرتبه دید خیمه ایست خیلی زیبا، خیلی قشنگ، غذاهای متلون هم چیدن. اینم زاهدی که عمرون سرکه اونون و پنیر اونون و پیاز خورده بود گفت به 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 چه سفره ای، غذاهای متلون رو میخورد. و در باز شد پرده خیمه رفت بالا، خانم وجیهی هم وارد شد و او رو دعوت به ازدواج کرد. گفت دیگه نعمت بر ما تمام شد امروز، دو چیز آدم رو جهنمی میکنه، ها؟ عفت بطن فرمودن داشته باش و عفت دامن، غریزه جنسی، دوتاست. همه دعوای عالم سر این دوتاست. اگه حفظ کنه میری بهش، آزاد بذاره میری جهنم. همه دعوا سر این دوتاست. او خدا نعمت رو ما تموم کرده و در همین اسنا که زن محرم او شد، از پشت پرده صدا بلند شد که آقا می فرمایند ما آماده ظهوری، مگر می خواهی بیایی بیا. گوه با آقا بگوی خود صبر کنه، حالا میام. دفعه دوم صدا بلند شد که آقا می فرمایند ما رفتیم، به تو هم می خواهیم مأموریتی بدیم، کاری به تو محول کنیم، گر می خواهی بیایی بیا. گفت بابا صاحب، از زمانی همه یار و یاور داره، ما یکی نباشیم چه تو میشه مگه؟ یه مرتبه از خواب پری دید، خواب میدیده، نه خیمه ایست، نه غذاییست، نه طعامیست، نه زن. حالا اگه امتحانمون کنن معلوم میشه ما تایی کارچی از اینا راست بگیم به امام زمان صلوات الله علیه. واقعا دوستش داشته باشی، واقعا آزردش نکنی. من همیشه حرفم اینه، میگم حالا این کارا از ما نمیاد، یک کاری برای آقا بکنی، اذیتش نکنی. امروز جمعه بود دیگه، چرا من امام زمان رو گریه بنزم؟ مگه این آقا به ما چه کرده که من اذیتش کنم؟ والله به خدا قسم مردم، طبق روایت فرموده من گناهان شما رو میبینم گریه میکنم، گریه میکنم. گریهش نندازیم اونها رو، حیف این عزیز فاطمه رو ما آزردش کنیم. حالا اینقدر این آقا آقاست، کریمون من اولاد الکرام که تو زیارتش امروز خوندی، و مأمورون به غیافت ول اجاره، وقت پرونده ما رو میبینه گریه میکنه، برای ما دعا میکند، دعایی که سید ابن طاووس نقل میکند، میگه در سرداب مقدس سامر را ایدم رو به قبله نشسته، با دستش رو پاش میزنه، یوسف زهرا گریه میکنه، میگه این نشیعتنا من ناخلق و من فاضل تینتنا و عجنو به ما ولایتنا. خدای شیعان ما از ماین، از زیادی گل ما خلق شده ان، با آب ولای ما گلشون عجین شده. بعد دیدم گریه حضرت زیاد شد، فرموده خدای مهدی، شیعان ما به اتکای محبت ما گناه میکنن، معصیت میکنن، برای اینکه اینها رو در آتشت نسوزانی، بیا از حسنات مهدی بردار و به روی حسنات اونها بگذار که اونها را در آتشت نسوزانی. چه آقای مهربونیه، ای فستو که ارباب وفا را نشناسی، ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی.